تشکر از آقای دکتر سروش که مثلا همیشه مطالب ارزشمندی رو بیان کردن. اما خب به هر حال سعی میکنم دوستان که برای اینکه بتونیم بهتر استفاده کنیم سوالا حتما مطلب کوتاه باشه، حتما سوال باشه و در چارچوب موضوع هم باشه. حالا دوستانی که تمایل دارن دستشون رو بردارن.
بفرمایید. وقتی من خدمت آقای دکتر چند تا من سوال دارم که اصلا صحبت کنم. یکی آقای دکتر می‌دونیم عدالت و اخلاق من اینجوری می‌دونم که مثلا عموم و خصوص مطلق، یعنی وقتی من عدالت صحبت می‌کنم
بلندتر
از عدالت صحبت می‌کنم به توش اخلاق هم هست. سوال من داریم که این تعریف اخلاق چیه؟ مثلا به قول شیخ طوسی به ما گفتن مثلا دروغ نگو، اما اگر مثلا ارزاوی فرد مثلا در خطر باشه اشکال نداره، قتل انجام نده اگر مثلا تصدیش قاتل باشه، اینم دوزی نکن اگر کسی مستر باشه. من نفهمیدم بالاخره این اخلاق چیه؟ یعنی تبیین و تعریف و توصیف نشده. یک مسئله مثلا فرض کن که افلاطون به اخلاق رو در حقیقت زیبایی میبینه، ارسطو در اون حتی بسط میبینه که راسل مثلا مخالفت با اون کنه، یا مثلا فرض کن که نیچه اینا قدرت رو به قول شما به اخلاق میبینه، یعنی هرچی قدرت اون چی آن خود رو کنه چی رو کنه، هرچی به قدرت مثلا انجام بده همون اخلاق میشه. در این آخر من مثلا به این وسط در واقع در آخر مفهوم این اخلاق چیه؟ این یک مسئله یه مثلا الان اخیرا من میخوندم که آقای مصباح مثلا میگه ما برای اجرای حقیقت و این عدالت ما بابت اینا چه آهن و اونم اصلاً به کار بریم. اونم طرز تفکر شینه. من هم که اینجا دارم نه میگم میگه نه شما ناعدالتی میکنید. اون عدالت اینجوری توصیف کنید. من حالا یه نفری مثلا از اون بالا نظر کنه، کدوم نظر رو به شما میپسن؟ یک مسئله. یک مسئله هم این که شما فرمودید که بین دین و سیاست اشکالی نداره. ولی دین نباید از حکومت مداخله کنه. من اگه اجازه بدید با عقل نواس کنم می‌خوام اینو ببرم توی دستگاه منطقی بذارم، یه قیاس شکل اول تشکیل بدم، بگم که خب حکومت به عدالت احتیاج داره، دین عدالت پروره، پس بنابراین حکومت به دین نیاز داره. این چه اشکالی پیدا می‌تونه بکنه؟ یک مثلا این که شما فرمودید که ابزار حقیقت برای شناخت قوه نظریه رو پیشنهاد کردیم. خب قوه نظریه خود اینه بر من سواله، حقیقت اصلا چیه؟ واقعا یعنی یه میدار برای حقیقت من اینجا نمیشناسم. من اینا خیلی فوق‌العاده رو دارم دشگاه میرم این احتیاطا رو سریسته. آخر مسئله اینه که اینا سواله چیه؟ من آخر مسئله در مورد لیبرالیستی شما صحبت کردن آقای دکتر سوش، این لیبرالیستی خب اما در آمریکا نگاه میکنیم لیبرالیستی از توش هموسکسوال هم در میاد. در فرانسه محض دموکراسی مثلا خانوما رو نمیذارن با حجاب برن دانشگاه، یا مثلا در اینجا که ما میگه آزادی اندیشه مرمنا مثلا میتونه حالا من غلط و راست چیکار ندارم، مرمنا میتونه چند تا زن بگیرن، قانون یا جلوی اینا رو بگیره. این چه گونه مثلا لیبرالیستی هستش که به آزادی اندیشه دیگرون و من احساس میکنم سنگ روی سنگ بند نشه. یعنی الان که مثلا فرض کنیم استاد چاله طرفا مثلا ببخشید عذر میخوام صاحب بخواد با برادر ازدواج کنه میگن آقا آزادیه.
واقعا این چیزایی که شما گفتید سوالایی است که تمام تاریخ بشر دنبال همینا بوده و بچه امروز و بنده من که فقط پاسخگوی من خیلی تمام اینا رو که شما بخونید آخرش میبینید که بالاخره ما تو یه راهی داریم حرکت میکنیم. هر کی هم بیاد بنده من امروز اگر اینجا به شما بگم که این است و جز این نیست، حقیقت اینست که من میگم، عدالت اینست که من میگم، تازه میشه یه نظر میونه 50,000 تا نظر دیگه، یعنی چیزی رو حل نمیکنه و هیچ کسی نیست که بیاد یه نظری بده و مثل اسید بریزه بقیه نظر رو ذوب کنه و فقط همون یه نظر بمانه. ما در واقع باید اینو توجه داشته باشیم که دانش یا حقیقت امر جمعیه، یعنی توی یه جمع این گل میکنه و جوانه میزنه و بیرون میاد. اینطور نیستش که نظر شخص شما باشه، نظر شخص من باشه، یا فلان حکیم یا فلان حکیم. ببینید همه متاع خودشون رو عرضه میکنن دیگه و خب آدمیان بهره خودشون رو میبرن. هر کی هم بیاد بگه که حرف منه، دیگران البته فکر نمیکنم به راحتی بپذیرن سخنش رو، چون حرف یک نفر نیست، حرف جمعه. در علم هم همینطوره. شما هم بالاخره نظرها رو میشنوید و دیگه به یکی از اونها نزدیکتر میشید، دل میبندید. اما من اگه بخوام دونه دونه اینها رو بگم، ببینید اخلاق، این که میفرمایید که چه نظری، یعنی و من دیدم یه جایی نوشته بودن، البته از قول خاصه نصیر توسی هم نوشته بودن و این سخن علاوه بر این که خب باطل هم در باطل، جفا در حق خاصه نصیر هم هست، اون حکیم هرگز چنین سخنان ناحکیمانه ای نمی گفته بود که من خیلی جستجو کردم، خیلی تأمل کردم که ببینم سر عقب افتادگی مسلمان ها چیست. متوجه شدم که اینا اخلاق ندارن. علتشم این است که همین تقریبا بیان شبیه بیان شما، همه چیو میگن ولی میگن مگر اینکه، مثلا دروغ نگو مگر اینکه، یه استثناء میزنن بهش، در فلان جاها اشکال نداره، آدم نکشم فلان جاها عیبی نداره، من دزدی نکن فلان جا. ببینید خب این حرف که خیلی حرف خامی است، البته یک حکیم مثل خاجه نصیرم نمیگه. اصلا اخلاق علم استثناء پذیره، ما هیچ حکم اخلاقی مطلقی نداریم. اگر هم داشته باشیم یکی یا دوتا است. بنده مقاله‌ای دارم به نام اخلاق خدایان که گفتم تنها یک اصل محکم و استثناء ناپذیر اخلاقی داریم و اون عبارت است از این که اخلاقی باش. درسته کردید؟ واقعا عقیده من اینه، بخوایدم براتون استدلال میکنم. و الا این که دروغ خب معلومه، یه جاهایی یه چیزایی پیش میاد که اهمیتش بیشتره و آدم مجبور میشه که، اصلا خود علم سیاست که میگن علم دروغه، این به معنای بدی نیست، یعنی اونایی که حکومت میکنن هر راستی رو با مردم نمیتونن در میون بگذارن، پاره از جاها مجبورن یه چیزایی رو هم خلاف بکنن، هیچ اشکال اخلاقی نداره، ولی که در اخلاق تداوم مصالح پیش میاد و گاهی چیزی بر چیز دیگری تقدم پیدا میکنه. اتفاقا آدم کشتن همینطوره، بله آدم نباید کشت، اما یه قاتل و چی؟ خب خیلی از عقلا خودشون میگن بله یه قاتل رو میشه به قصاص قتل دیگری کشت، اما اونی که میگن آدم نباید کشت نه، همینطوری بیهوده و بیحساب و بدون گناه نباید کسی رو کشت و همینطور است. یا مثلا مال کسی رو نباید گرفت، البته نباید گرفت، باید انتظامی تو جامعه باشه، اما کسی مال دیگری رو خورده باشه، اگر گرون فروخته باشه، اگر هزار حق و ناحق و حرام خوری کرده باشه، خب باید مالش رو گرفت و خیلی از این چیز هست. ببینید در اخلاق ما هیچ حکمه، در فقه هم همینطوره، من این رو به طور کلی خدمت، هر جا پای قانون، چه قانون اخلاقی و چه قانون فقهی در میان میاد، این رو شما بدونید که هیچ حکمی نداریم که استثناء بردار نباشد. یه جاهایی پیش میاد نه بلحوثانه با حجت و با معیار که رخنه میپذیره و سوراخ میشه و اخلاقی بودن همین است که اون استثناء رو هم ما مد نظر قرار بدیم و بر رفقش عمل بکنیم. ما یه دندگی نداریم، نه تو اخلاق نه در قانون، و این که بگیم مرغ یه پا داره، یه چیزی همه جا یه جور باید بشه نامتروات، همچی چیزی نیست. ببینید برای که اون اصول اخلاقی خودشون یه مبانی معیارایی داشتن، از هوا که نیامدن، یک مصالحی در آنها منظور شده، اون وقت اگر اونا ببینیم دارن با هم میخورن، ما مجبوریم که تجدید نظر کنیم. قوانین اخلاقی مال اغلب مواردند، هر چیزی که ما میگیم یعنی علل اغلب چنین نباید کرد، اما اینکه یه جای استثناء برمیداره جای حرفی نیست. نکته دومی که شما میفرمایید عدالت چیه، والا بازم جواب من همونه، این عدالت خیلی سوال مشکلی است. از بالاترین حکیمان شما، از کهن‌ترین حکیمان که آغاز کنید، می‌بینید که در این زمینه سخن گفتن، ولی میان اول بشینه که علمای اخلاق در جهان اسلام بین عدالت و سعادت یک ارتباطی است. اصلا کتابایی که در علم اخلاق نوشته شده در جامعه اسلامی نوعاً اسمشون، سعبونی کتاب غزالی چه اسمش، کیمیای سعادت، کتابی که برهوم مولا احمد نراقی نوشته اسمش چه، معراج و سعاده، کتابی که مولا مهدی نراقی نوشته هست جامع و سعادت، و کثیری از کتاب ها اینجوریست. این مفهوم سعادت خیلی مفهوم مهمی بوده و این که میگم ما امروز از این قافلیم، واقعاً جز به زیانهایی است که ما میکنیم. کمتر کسی میاندیشه که سعادت ما در چیست. گفتم سعادت یه معنای بسیار نازلی کردیم و به همونم قانع شدیم. اخلاق با سعادت مرتبطه و اخلاق هم که شما هم گفتید و درست هم است با عدالت مرتبطه و سیاست هم با عدالت مرتبطه. اینا همه ارتباط دارن با هم، در هم تنیدن بدون تردید و از هر یک دری از اینها که وارد بشید به اون بقیه هم برخورد میکنه. دیانات هم اتفاقا همینطوره. دین هم به هر حال آمده بر حسب ادعات هم عدالت برقرار کنه هم سعادت برقرار کنه. لذا به این معنا بله اینا در هم تنیدن. من بارها اینو تکرار کردم در اینجاهای حرفای سطحی خیلی مشهور شده و رایج شده که اینا را از ذهن باید بیرون کرد. ببینید ما اینجا به هیچ دین ویژه‌ای که هم مد نظر نداریم. شما حتی یه بودیست هم در نظر بگیرید که شاید نام مکتب خودش رو دین هم نگذاره، وقتی سعادت رو در این به اصطلاح ثنای آدمی ببینه و در رسیدن به عالم بیخودی، خب این سعادت یه چیزیست و از حکومت انتظار داره که این فضا رو فراهم کنه براش که این بتونه به این بیخودی که غایت مقصد کمال آدمیست برسه. به این معنا قطعا اینها دخالت داره. من چند دفعه اینو تکرار کردم اینجا منظور از اینکه حکومت از دیانت جداست یعنی حکومت بیطرفی نسبت به ادیان پیشه میکنه. یعنی مردمی که صاحب اندیشه ها و مکتب ها و فکره های دینی مختلف هست، اینا هیچ کدوم به خاطر اون دین و اندیشه شون امتیاز ویژه‌ای نمیگیرن یا از حق خاصی محروم نمیشون. منظور اینه. و الا خود حکومت های لیبرال فرض است بر اونها که همه فرقه های دینی رو حمایت بکنن. توجه فرمودید به این معنا بله دخالت داره. و بعدش هم من عرض کردم اصلا دخالت خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. یعنی برمیگرده به دیدگاه که مثلا به عالم دارید، به تاریخ دارید، به هدفمندی عالم و آفرینش و تاریخ، خیلی قدیتر و عمیق‌تر از این چیز هست. اینجوری نبوده که دو تا فیلسوف یا دو تا سیاست مدار بیان و بگر ما از امروز به شما میگوییم، از شما میخواهیم یا توصیه میکنیم که بیایید و اینها رو دین و سیاست از هم جدا بکنید. اصلا اینطورا نبوده. یک احوال و افکار تازهی برای بشر پیدا شده، یک دید جدیدی نسبت به جهان پیدا کرد که رفته رفته انتظار او از قدرت عوض شد و لذا به این سرانجام رسید که اکنون رسیده. لیبرالیسم ها، شما باز دوباره رفتید سراغ لیبرالیسم به اون معنای که لیبرالیسم یعنی به اصطلاح هرکی هرکی، این نیست که معناش بود. بعد میفرمایید که لیبرالیسم همه را آزاد بذارن که هر کاری بکنه. نه، لیبرالیسم حکومت قانون. من نمیخوام بگم لیبرالیسم بهترین چیزیست که توی این عالم اومده. نه، لیبرالیسم ایراد زیادی داره و این حکومت های لیبرال خیلی راه دارن تا به سعادت آدمی برسن. ناقدین حکومت لیبرال مدت هاست که از دل این جامعه های لیبرال جوشیدن. انواع و اقسام فیلسوفان غیر فیلسوفان فراوان تو این زمینه دارن بحث میکنن که لیبرالیسم خیلی نقصان داره. من اون دفعه عرض کردم لیبرالیسم معنای اباحیگری نباید گرفت، یعنی هر که هر کار دلش میخواد بکنه. لیبرالیسم یعنی مکتبی که بر حقوق آدمی مبتنی است و طرفدار و حمایتگر حقوق است. مفهوم حق خیلی مهمه. البته آزادی از برترین حقوق آدمی است، ولی تنها حق آدمی نیست. لذا مکتب لیبرالیسم نه مکتب آزادی خواهی نه مکتب اباحیگری اینا نباید ترجمه کرد. مکتب حق مداری، حقوق مداری، اینه معنی لیبرالیسم. اون وقت سؤال این است که حالا حقوق آدمیان چیست؟ آیا فقط همون هست که تو اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته شده؟ یا بیش از آنهاست؟ یا کمتر از آنهاست؟ یا اونا محتاج تغییرات و نقادی های هستن؟ این همون بحث جاری است که الان وجود داره. بله بنده ما شما موافقم در جهان حاضر یک تعارضی بین حق و اخلاق افتاده است. ببینید همین مثال که شما زدید هموسکسوالیتی، این هموسکسوالیتی الان جز حقوق شمرده می شود، ولی عموم ادیان بلا استثناء در گذشته اینا هموسکسوالیتی رو اخلاقا بد می دونستن، ولی در جهان جدید معتقدن که حق اخلاق رو سوپرسید میکنه، یعنی از او فراتر میره. اگر چیزی حق شما بود دیگه نباید بگید اخلاقی هست یا اخلاقی نیست. همین که حق شماست کافیست دیگه، حق شماست یعنی خوبه. یه چنین اتفاقی تو جهان جدید افتاده و اینه که از همه اون گره‌گاه هاییست که توی نظام لیبرالیسم و حقوق مداری پدید اومده. راه حلش هم گریز به نظام تکلیف مداری نیست، چون اونجا هم یه ایرادای دیگه هست و باید به جانب دیگری حرکت کرد که خب حالا حرف بحثش باشه برای بعد.
دوستان تمام تذکر بدم، خواهشم فقط یک سوال بکنید، اونم خلاصه مثل دوستان تمام عمده وقت میده. بفرمایید شما.
من الان میخواستم خواهش کنم با سلام عرض سلام خدمت هم سوالا رو کوتاه کنم، جنابعالی با عرض معذرت شما سخنرانیتون رو فرمودین، اولا جوابا رو یکم مختصرتر بگید که حواسم پرت نشه. عرض کنم که این مسائل ایمان به خداوند و عرض کنم که مسائل سعادت اینا واقعا مسائل تجربی از آن افراد وقتش میتونم که میخواد وقت شما رو بیشتر بگیرم. شما فرمودید حکومت جمهوری حکومتی است و به درستی فرمودید که فقط وظیفه داره که احکام و تشریع رو در این دنیا انجام بده. از آقای خمینی نقل کردید که نظر او حکومت انگار کارش تموم شده که احکام فقهایی در این جهان اجرا بشه. از طرف دیگه فرمودید که حکومت سکولار حکومتی است که اختیار آدم دست خودش است. این که واقعا چه آیندهی برای ما واقعا وجود داره، نه شما توانید که تعریف کنید نه هیچ فیلسوف دیگه به تهران. یک چیزی هست که همیشه مورد سوال بود. بنده فقط به عنوان من شخصا به حکومت سکولار سخت پایبند هستم و هیچ حکومت دینی چه اسلامیش باشه چه مرسه شبیهیش باشه چه زرتشتیش باشه چه غیره که چه خواهد به نام دین و حکومت به مردم حکومت کنن بنده باش مخواهم.
دوستان من گفتم خواهشم سوال بکنید. آقای دکتر مشایخی بفرمایید. سوال نبود
کامنت یه observation
اینکه حکومت های سکولار الزاماً آیت‌گرا نیستن. خواستم نظرتون رو بشنوم در مورد سالهای بعد از جنگ جهانی دوم. هم نظام های کمونیستی آیت‌گرا بودن هم نظام سرمایه‌داری غرب، منتها دو حالت متفاوت. اونها خب در حال کمونیست که هزینه فاضله و جامعه بی‌طبقه رو غایتش بود، در نظریه های نوگرایی هم غایت انسانی رسیدن به جامعه مصرفی حداکثری بود که در نظریه های والتراستو. در نتیجه جوامع سکولار میتونن غایتگرا باشن و الزاماً خاطر نظرتون در این باره
غایتگرا. این که شما می‌فرمایید منم در سخنانم آوردم، آدمی میتونه غایت‌گرا باشه و برای جامعه غایت تعریف بکنه یا ایدئولوژی پدید بیاره که در اون ایدئولوژی غایتی تعریف شده باشه و جامعه رو و وفق اون ایدئولوژی و با قبضه کردن قدرت به طرف اون غایت ببره. اون چی که من عرض کردم که سکولارها غایت‌گرا نیستن، البته سکولاریسم فلسفی، یعنی در آفرینش و در تاریخ به خودی خود قائل به غایتی نیستن و معتقد نیستن که این از ابتدا چنان روان شده است و او رو چنان روان کرده اند که به جانبی برود. ما زمامش رو به دست میگیریم و ما او رو به جانبی میبریم و این البته این برنامه ریزی است، یعنی این هیچ چیزی نیستش که منافات داشته باشه با سخن بنده. غایتگرایی که من نفی کردم به معنای غایتگرایی بود که تو ذات اینها نهفته باشه و از جای دیگری به اونها داده شده باشه. ولی آدمی برای خودش اگر بشینه برنامه ریزی کنه و غایتی تعریف کنه و به دنبال رسیدن به اون غایت باشه، اون منافاتی با سکولار بودن نداره در تعریفی که داشتیم.
شما سوال نمی‌کنید. واژه‌ها باید بیانگر مخالیمی باشند و من واقعا کمتر کسی رو می‌شناسم که این واژه‌ها کاملا در دستش باشه و در اختیارش باشه. زبان بسیار فاخری داری، هم ادیبانه است و هم حکیمانه. اما مطلب دیگری که فرمودین راجع به تفکر و عمل بود که باید یک دست باشه، همسو باشه، یک سو باشه و شاید در هر زمانی باید این گونه باشه. پرسش من این هست که در زمان انتخابات اون چیزی که لااقل به شما نسبت دادن و نامه هایی که مرحوم فرموده بودیم اون چگونگی رو به راستی نداشت. کاملا مشخص بود که از یک عصبانیت ویژه‌ای برخوردار هست. نکته ای رو که الان فرمودید در مورد اخلاق و استثناءاتی که ممکنه برش آدم بتونه فرض بکنه همسوی با اون مطلب هست. میخواستم ببینم که واقعا شما خودتون با اون عکس العمل و با اون زبان و اون واژه هایی رو که به کار بردین آیا هنوز هم باور دارین و آیا اون رو فقط به عنوان
مثال بزنید من داره مبهمه برام فرمایش شما اون عصبانیت ها و اون چیزا و من عصبانی نمیشم بفرمایید
که فرمودین در زمان انتخابات عکس العملی در مورد آقای موسوی و تفکر ایشون داشتین و مطالبی در این زمینه که نیازی به این نیست من فکر کنم اکثر دوستان از
من متوجه شدن عرض می شود که خب خیلی متشکرم از محبتشون. والا اون چه که من در زمان انتخابات گفتم چه موضوعی که در باب آقای کروبی بود و چه در مورد مقابله با آقای موسوی بود درکی که خودم دارم از موضوعی خودم نبود مبتنی بر هیچ خشمی هیچ عصبانیتی نبود. آدم گاهی ممکنه که سخن جدی بگه. من چون در سخنانم از شعر و اینا زیاد استفاده میکنم وقتی که استفاده نکنم مردم فکر کنه عصبانی هم عادی بنده میشه. در اونجا خب همینطور بود و سیاست هم واقعا جدی است. یعنی من حقیقتش اون موقع که در مورد جناب آقای موسوی اون سخنان رو میگفتم هیچ مسئله شخصی باشون نداشتم و اکنونم ندارم. ما در گذشته باشون هم دوست بودیم منتها خب تشخیص من این بود که این سفینه سیاست رو ایشون به ساحل سلامت نمیرسانه. بنابر درکی که من از گذشته ایشون و افکارشون و عملکردشون داشتم و البته اکنون بسیار عوض شده برای اینکه این چهره ای که ایشون و شخصیتی که از خودشون در طی دو ماه گذشته نشون دادن پاک متفاوته با اون تصوراتی که ما داشتیم. ولی اون موقع هم من بی‌پایه و بی‌حجت سخن نگفته بودم. درک من این بود نوشته های ایشون رو خونده بودم، سخنرانی هاش رو ضمن این 20 سال دیده بودم، فل جمله دنبال کرده بودم سیر فکری ایشون رو و انتظار چنین مقاومتی رو نداشتم ازشون. من حالا اینجا به صراحت بگم گرچه که در مصاحبه های من ظاهر نشد، درک من و توصیف من از آقای موسوی این بود که ایشان ضعف‌های آقای خاتمی رو دارن ولی قوت‌هاش رو ندارن. من واقعا اون موقع اینجوری اندیشیدم و گاهی هم در گفتگوهای دوستانه و خصوصی‌تر با دوستان در میان می‌نهادم. ولی الان واقعا درست عکسشه. معتقدم که قوت‌های آقای خاتمی رو دارن و ضعف‌هاش رو ندارن. خب آدم رایش عوض میشه، تجربه همینه دیگه. یعنی شما ایشون واقعا هم در عمل خود این رو نشون داد. اینطوری نبود که باز بی‌جهت مثلا من یا دیگران رأیشون برگرده. نه، امیدوارم که چیزی رو اون موقع از سر خشم یا به طور کلی حب و بغض نگفته باشم. و مثلا خب آدم فقط عقلش حرف میزنه دیگه، حالا اگه نارسایی هایی هم داشته دیگه برمیگرده به منشأ و مبدأش.
آیا واقعا این بندی به نوع نوعی که فرمودید دینی و فلسفی و سکولار مثلا گرمید، سوالی که شد من باشتر میخوام بر من توضیح شدید، این مسئله ادیان به طب حکومت های ایدئولوژی به ویژه ماچیک که هست برها قایت دارن، حریف برای سعادت هم دارن، اون وقت این با اون تصمیم بندی کجا میفته؟ کدومی دسته ها میفته؟
ببینید البته تا شما ایدئولوژی رو چی بدانید؟ ایدئولوژی گفتن که دین این دیسگایز استراد دینیست که به جامعه مبدل در آمده است. کما در آمده سکولاریزم هم این حرف زدن که سکولاریزم ریلیجن این دیسگایز بستگی داره به این که ما چجوری تعریف بکنیم. اتفاقا به تنها راستش خود اولین کسی بود که مسیحیت رو مارکسیسم رو با مسیحیت مقایسه کرد. در همون کتاب تاریخ فلسفه غرب در اونجا کاملا این مقایسه رو انجام میده و نشان میدهد همین که گفتید آیتی که اینا دارن، بهشت و جهنمی که مارکسیست داره، کافر و مؤمنی که مارکسیست، همه این مقولات رو شما به نحوی تو مارکسیست هم میبینید. یعنی کسی که مرتجعه همون کافره در اصطلاح ادیان، کسی که مترقیه همون مؤمنه، اون زباله‌دان تاریخ همون جهنمه، از می شود که اون جامعه بی طبقه همون بهشته و همین قایت تاریخ و جامعه موعودی که نهایتاً باید برسیم که اون کلاسل سوسایتی هست و رفاهی که اون موقع حاصل می شود و بعدم سیری که تاریخ داره و اصلاً بلکه خود مفهوم تاریخ که واقعاً من هم تو نوشتار خودم مرده بودم واقعاً خداست، یعنی شما اصلاً یه چیز منتزعی رو که به ظاهرم هیچ تحقق عینی نداره این رو گرفتید و تبدیلش کردید به خدا. اتفاقا انگلسی جمله‌ای داره میگه تاریخ سنگدلترین خدایان است که عرابه خود رو از روی اجساد مردگان به پیش میراند فلان. تاریخ اشتباه نمی کند. این تمام اوصافی که ما به خدا نسبت میدادیم تو نوشته های پاره از بزرگان مارکسیست کلاسیک ما میگیم خدا اشتباه نمیکنه، میگم تاریخ اشتباه نمیکنه. اگرم موقتا یه جامعه ای از مسیر تاریخی خودش منحرف بشه ولی دوباره برمیگرده تو مسیر میفته تا بره به مقصد خودش برسه. حقیقتش این هستش که یه ایدئولوژی مثل مارکسیسم در واقع بر به اصطلاح ساختار یک دین درست شده، در واقع این ساختارش رو از اونجا گرفته نه اینکه خودش به ذات اینطوری باشه. و بعدش هم واقعش اینه که پاره از این مفاهیم رو به طور علمی به کار میبره، غیر از این است که به طور پیشینی متافیزیکی به کار ببره. این همه اصراری که استالین داشت، این هم اصراری که خود مارکس داشت که مارکسیسم علمی است، یعنی تجربه به ما این را میگوید، خیلی فرق داره با این که بگیم متافیزیک به ما این را میگوید، یعنی جهان رو چنان آفریده اند که چنین بشود، بلکه ما از روی تجربه در میابیم که مثلا مراحل مختلف به کجا منتهی میشود. محدودیت رو هیچ کس با تجربه در نیافته است و با تجربه هم در نیافتنی است، یعنی شما با مطالعه علمی سیر تاریخ یا تحول جوامع نمیتونید در بیارید که ناگزیر یک روزی شخصی به نام مهدی یا عیسی یا هر کسی دیگری ظهور خواهد کرد و حوادث خواهد آفرید. چنین چیزی ناممکن است، ولی در عالم علم، در عالم دین همه این چیزا ممکن است. تفاوت‌ها توی این اعماق است که من عرض کردم.